نتیجه خبری این هفته از رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. شنوندگان بزرگوار رادیو قرآن، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درسنامه صحیفه سجادیه باشید که به مدت 20 دقیقه و 39 ثانیه تقدیم حضورتون خواهد شد.
و زهر مسقل من الخطايا
به تعبیر شیخ عارف استاد ما، از یک کتاب سائد است، قرآن سائد.
امام سجاد در دعاهای صحیفه سجادیه با خود چجور مواجه می شود؟
درسنامه صحیفه سجادیه.
ربنا رب کریم انزل الحق المبین جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين بدعاء وخضوع ورجاء ويقين اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا رب كريم
أنزل الحق المبين جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين
بدعاء وخضوع ورجاء ويقين
اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند صحیفه سجادیه زبور آل محمد علیهم صلوات الله. در سلسله مباحث درسنامه صحیفه سجادیه به درس 21 رسیدیم، ادامه نیایش 20، دعایی تحت عنوان دعای مکارم الاخلاق، بحثی تحت عنوان تنش‌ها و واکنش‌ها. امام سجاد علیه السلام در فقره 7 و 8 دعای مکارم الاخلاق که در این درس وارد شده، یه سلسله درخواست‌هایی را از خداوند متعال دارند که ما در فقره 8 اشاره کردیم که حضرت با صلوات آغاز می‌کنند: اللهم صل علی محمد و آله، معبودا به محمد و خاندان او توجه مهرورزانه فرما. در ادامه می‌فرماند: واجعل لی یدن علی من ظلمنی، قرار بده برای من دست قدرتی در برابر آن که به من ستم کند، و لسانا علی من خاصمنی، و زبانی گویا در برابر آن که با من مشاجره نماید، و ظفرا بما عاندنی، و چیرگی و پیروزی بر آن که به ناحق در برابر من بیستد. به حبلی مکرن علی من کایدنی، به ارزانی دار به من ترفندی در برابر آن که با من نیرنگ بازد، و قدرتن علی من استهدنی، و قدرتی در برابر آن که بر من چیره شود و ستم ورزد، و یک سلسله درخواست های دیگه. حالا ما در جلسه گذشته تا سر ولسانن علی من خاصمنی رسیدیم. بحث رو از همینجا دنبال میکنیم. امام سجاد علیه السلام از خداوند تقاضای یک قدرت بیانی و قدرت زبانی در مقابل هر کسی که با ایشان بی جهت به مشاجره برمیخیزه از خدا درخواست اون زبان گویا رو داره. عزیزان، افراد ستمگر گاهی از در گفتگو و مشاجرات لفظی وارد میشن و اعتقادات و افکار و اهداف سعی ما رو هدف قرار میدن، و چه بسیار از این راه بخوان حق مسلمی را از ما برو بایند. اگه ما در برابر اونا حجت و دلیل قاطع و محکم نداشته باشیم، به دو چیز مبتلا میشیم. اولا ممکنه خود ما در موضع حقی که داریم دچار سستی و تردید بشیم. ثانیا دیگر افراد جامعه از دشمن ما متاثر میشن، علیه ما و موازه بر حق ما به پا میخیزن. لذا امام سجاد علیه السلام از خدا میخواد که بهشون دلیلی محکم و قاطع در برابر مشاجران حق ستیز عطا کنه، و نیز از حق خودشون در برابر اونها دفاع کنه. همون چیزی که در سوره قصص آیه 34 موسی علی نبی جناب علی و علیه السلام از خدا میخواد که برادرش هارون رو با او همراه کنه.
و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی رد صدقني إني أخاف أن يكذبون.
و برادرم هارون که از من زبان آورتره، او رو با من همراه کن. فارسله معي رد أن يصدقني، پس او را با من بفرست تا یاوری باشد که مرا تصدیق و تأیید کند. انی اخاف ان یکذبون، که می ترسم مرا تکذیب کنند. یعنی بهره‌مندی از زبان فصیح گویا در مقابله با مشاجره کنندگان و خصمی و دشمنی که خصمانه بخواد با انسان وارد جدال بشه ضروری و لازمه. لذا امام سجاد علیه السلام از خدا درخواست لسانن علی من خاصمنی میکنه.
اللهم صل علی محمد و آله و جعلنی یدن علی من ظلمنی و لسانن علی من خاصمنی و ظفرن بمن عاندنی وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اضطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعت من ارشدني.
در درخواست سوم حضرت میفرمان و ظفرن به ما عاندنی، پیروزی در برابر مخالفان لجوج. افراد معاند کسانی هستند که از حقانیت دیگری آگاهند، ولی با این حال به انکار و مخالفت باش میپردازند. امام سجاد علیه السلام از این جور آدم ها به خدا پناه میبره و پیروزی در برابر اونها رو از خدا طلب میکنه. و وفرن به ما عاندنی، و در درخواست چارمیشون ترفند و راه چاره در برابر مکاران و حیلگران رو از خدا میخواد. و هبلی مکرن علی من کایدنی، دشمنان دشمنی میکنند و علیه ما طراحی میکنند و نیرنگ میبازند. اگه ما در برابر اونها طرح و نقشه دقیق و برنامه حساب شده ای نداشته باشیم، قطعا شکست میخوریم، زیر پای اونها له میشیم. لذا باید ضمن تلاش و اقدام برای برنامه ریزی به خدا پناه ببریم و از خدا بخوایم که راه های برون رفت از حیله های دشمنان رو به ما الهام کنه. و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین، اونا نیرنگ زدن، خدا هم نیرنگ زد و خدا بهترین نیرنگ زنندگانه. و درخواست پنجمی که امام سجاد علیه السلام از خدا در این فقره دارن، دریافت قدرت در برابر کسانی که در صدد ستم نمودن و خوار کردن انسان هستن از خداونده. و قدرتن علا من استحدنی. عزیزان، دستمایه اصلی ستمکاران میدونید چیه؟ قدرتشونه، چیرگی ظاهری اونهاست. انسان مؤمن که سرچشمه همه قدرت‌ها و توانایی رو پروردگار متعال میدونه، واسه از خدا بخواد به او توانایی بده برای مقابله با ستمگران، به خاطر اینکه گسترش ضعف و سستی در میان انسان‌های نیک سیرت میوه جز نیرو گرفتن و غلبه انسان‌های بد سیرت نداره. لذا باید انسان‌های نیک سیرت قدرت پیدا کنن تا بتونن انسان نماهای بد سیرت رو مغلوب خودشون کنن. و درخواست ششم امام سجاد: و تکذیبا لمن قصبنی. راه تکذیب و برون رفت از تهمت‌ها و افتراهای بی‌پایه را از خدا می‌خوان. عزیزان، همواره در جامعه انسان‌های بی‌بهره از اخلاق انسانی حضور دارند. اونا برای پیشبرد اهداف حیوانی خودشون دست به هر کاری میزنن و حتی از تهمت و نسبت‌های ناروا به دیگران هم پرهیز نمی‌کنن. مؤمن بایستی دو تا نکته رو توجه کنه: اولا بهانه به دست این شیطان صفتان نده، ثانیاً از خدا بخواد راه تکذیب، انکار و از میان بردن این نسبت‌های ناروا رو به اون نشان بده. و در ادامه درخواست دیگه ای رو امام سجاد از خداوند دارن: و سلامتن ممن توعدنی. جان سالم به در بردن از تهدیدهای دشمنان. حربه دیگر ستمگران برای پیشبرد اهدافشون تهدید، ارعاب. و این معلومه، انسانی که به دین و اخلاق انسانی پایبنده نمیتونه همواره به تهدید انسانهای ستمگر ترتیب اثری بده، راهی که اونا میخوان پیش بگیره. پس راه چاره چیه؟ راه چاره اینه که به خدا پناه ببره و خودش رو در برابر اقدامات احتمالی دشمن آماده کنه. لذا عزت نفس و قدرتمندی نباید انسان رو به خود بر تربینی بکشونه، به طوری که خود رأی بشه و گوش شنواش رو نسبت به اندرزگویان خیرخواه از دست بده. امام سجاد علیه السلام به همین دلیله که به پیروان خودشون یاد میدن که بلا فاصله بعد از درخواست قدرت و عزت در مقابل ستمگران، در مقابل مستکبران، از خدا دو تا درخواست ویژه رو طلب کنن. اول، توفیق فرمانبرداری از خیرخواهانی که در صدد اصلاح خطاها و انحرافات انسانند، و وفقنی لطاعت من سددنی. دوم، توفیق پیروی از کسانی که راه و مسیر درست رو به انسان نشون میدن. بنابراین این دو درخواست در تکمیل درخواستهای قبل میتونه انسان را از هر گونه خودبینی و خودبرتربینی دور کنه.
درسنامه صحیفه سجادیه.
در ادامه درخواستایی که امام سجاد علیه السلام در این دعا دارند، بحث مهمی تحت عنوان مقابله به احسن به جای مقابله به مثل مطرح میشه. ببینید عزیزان، هرچند که کسب عزت و قدرت یه امر مطلوبیه، یه امر ضروریه، ولی این هرگز به معنای استفاده همیشگی از اون علیه کسانی که به ما بدی میکنن نیست. این نکته فوق‌العاده مهمه. بر اساس آموزه‌های اسلامی، یکی از زیباترین جلوه‌های اخلاقی میدونید چیه؟ اینه که پاسخ بدی‌های دیگران رو با خوبی بدیم. روایت زیبایی از پیامبر گرامی اسلام رسیده به ما که فرمود: الا اخبرکم به خیر خلایق دنیا و الاخره؟ آیا شما را از برترین صفات اخلاقی در دنیا آخرت آگاه سازم؟ حضرت در ادامه فرمودن، پیامبر گرامی اسلام در ادامه فرمودن: العف عمن ظلمک. اونها عبارتند از گذشت کردن از کسی که به تو ستم کرده است، و تصل من قطعک، ارتباط برقرار کردن با کسی که با تو قطع رابطه کرده است، و الاحسان الى من اساء الیک، و نیکی کردن به کسی که به تو بدی کرده است، و اعطاء من حرمک، و بخشش کردن به کسی که بخشش خودش رو از تو دریغ داشته است. چهار امر حساس و مهم و کلیدی که اینا نشان از خودگذشتگی و نشان برتر بودن در فضائل و کمالات اخلاقیه. این روایت شریف و زیبا در کتاب کافی جلد 2 صفحه 107 وارد شده. نقطه حساس این 4 صفت بزرگ اخلاقی که پیامبر در این روایت دارن که انسان از خودش بگذره. وقتی کسی به انسان ستم میکنه انسان بتونه عفو کنه، کسی قطع رابطه میکنه انسان بتونه او رابطه رو برقرار کنه، بدی میکنه خوبی کنه، قطع بخشش میکنه این بخشش رو ادامه بده، اینا نشون میده این بس از خودش بگذره و در مسیر اصلاح جامعه، اصلاح افراد و توسعه روابط اجتماعی یک تلاش ایثارگرانه و یک از خودگذشتگی کاملی رو به صحنه بیاره. در قرآن کریم آیه 34 سوره فصلت رو ما داریم.
ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن فإذا الذی بینك وبینه عداوة کأنه ولی حمیم.
نیکی با بدی یکسان نیست، بدی ها رو با بهترین روش دور کن، ناگاه آن کس که میان تو و او کینه ای هست چنان شود که گویی دوست صمیمی است. یعنی دفع بدی ها با روش احسن نتیجش این میشه که انسان کینه دار و دشمن با انسان دوستی گرم و صمیمی میشه. لذا از خودگذشتگی لازم داره. امام سجاد در ادامه دقیقاً خواسته های همسو با این روایت نورانی پیامبر رو مطرح میکنن. میفهم معبودا به محمد و خاندان او توجه مهرورزانه فرما. اللهم صل علی محمد و آله. حضرت بعد از این که صلوات بر محمد و آل محمد رو میفرستند 5 تقاضا از خداوند متعال دارند. اول از خداوند متعال میخوان که 5 توفیق بزرگ به حضرت بدن. اول اینکه پاسخ کسی رو که در حق او نادرستی و دغلکاری کرده با خیرخواهی بدهند. ان عارض من غشنی بالنصح. دوم کسی رو که مرا رها کرده با نیکوکاری مجازات کنم. و اجزی من هجرنی بالبر. سوم پاداش کسی که بخشش خودش رو از من دریغ داشته با بخشش به او بدهم. اصیب من حرمنی بالبذل. و چهارم مکافات کسی رو که با من قطع رابطه کرده برقراری ارتباط دوستانه با او قرار بدهم. اکافی من قطعنی بالصله. و پنجم برخلاف کسی که غیبتم رو کرده عمل کنم و در نبودش از او به نیکی یاد کنم. اخالف من اغتابنی الی حسن ذکر. و در یک کلام خدایا به من توفیق بده رویکرد کلی من در زندگی این باشه: 1. ان اشکر الحسنه، نیکی هایی را که دیگران در حق من می کنند رو سپاسگزار باشم. و اقضی عن السیئه، از بدی هایی که دیگران بر من روا می دارند چشم بپوشم. اینا درخواست های صریح امام سجاد علیه السلام در فقره 9 دعای زیبای مکارم الاخلاقه. و چه درخواست های زیبا و عمیقیه. اگه ما بتونیم این درخواست ها رو فهم کنیم و ما هم بر لسان و زبانمون جاری کنیم، میتونیم آیندهی فوق العاده زیبا برای خودمون ترسیم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آله و اجعل لی یدا علی من ظلمنی و لسانا على من خاصمني وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اضطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني.
داستانی در اینجا نقل شده که به هنگام فتح مکه که نه تنها دشمنان بلکه دوستان انتظار انتقام جویی شدید مسلمان ها رو و به راه انداختن حمام خون در اون سرزمین کفر و کانون دشمنان سنگدل رو داشتن و حتی بعضی از پرچمداران سپاه اسلام در اون روز رو به سوی ابو سفیان کردن و شعار الیوم یوم الملحمه رو دادن، یعنی امروز روز انتقامه، پیامبر گرامی اسلام با جمله اذهبوا فانتم الطلقاء، بروید همه شما آزادید، همه رو مشمول عفو و رحمت خودشون قرار دادن و رو به ابو سفیان کردند و پیامبر شعار انتقام جویانه رو به این شعار محبت آمیز تبدیل کردند و فرمودن الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته. یعنی همین رفتار پیامبر گرامی اسلام چنان طوفانی در دلهای مکیان مشرک برپا کرد که به گفته قرآن یدخلون فی دین الله افواجا، اونا گروه گروه مسلمان شدند و آیین اسلام رو با جان و دل پذیرا شدند. عزیزان، به عنوان سخن پایانی عرض می کنم امام زین العابدین سید الساجدین علیه آلاف و تهیت و سنا چه جامعه زیبایی رو در این کلمات ترسیم می کنه، جامعه که افراد اون در عین اینکه قدرت و عزت خود رو برای دفاع از حریمشون افزایش میدن، اونها تا میتونن از درگیری و تنش با هم دیگه خودداری میکنن و در مواجهه با بدیهای دیگران عفو و گذشت و نیکی به اونها رو سرلوحه کار خودشون قرار میدن و این یکی از زیباترین و پرشکوه ترین جلوات روح انسانی در تعاملات اجتماعیه. این که انسان از خودش و از منافعش و از امور شخصیش بگذره، اونها رو به پای توسعه ارتباطات اجتماعی، توسعه نیکوکاری در جامعه، توسعه خوبی و فضیلت و کرامت کنه. خدایا به ما توفیق عنایت کن که بتوانیم این کلمات نورانی رو خوب فهم کنیم و اونها رو عمل کنیم و زندگی رو بر اساس درخواستهای امام سجاد سازمان بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای، لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای، گردن فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
آشنائی با تفاسیر قرآن.
الرحمة منهج التأصيل وتدبر أسرار التنزيل.
ما نباید از تفسير محروم بمانيم.
أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند، با برنامه آشنایی با تفاسیر قرآن در خدمت شما هستیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی تفسیر قمی از تفاسیر کهن شیعی در قرن سوم هجری قمری.
القرآن المجید.
علی ابن ابراهیم قمی از فقیهان و مفسران بزرگ شیعه و از اصحاب امام هادی علیه السلام است که از او کتاب‌های بسیاری به جای مانده است. مهمترین اثر ایشان تفسیر روایی قرآن کریم مشهور به تفسیر قمی است. علی ابن ابراهیم متوفای 307 قمری در نیمه دوم قرن سوم و اوایل قرن چهارم میزیست است. این مفسر معاصر امام هادی و امام عسکری علیهم السلام و از مشایخ و استادان شیخ کلینی بوده است. تفسیر ایشان یکی از مهمترین منابع تفسیری شیعه و در زمره تفاسیر روایی به شمار می رود. هرچند برخی از بزرگان در انتساب این کتاب به علی ابن ابراهیم تشکیک کردند. برخی از ویژگی های این تفسیر از این عبارتند که گرایش علی ابن ابراهیم در این تفسیر روایی است و این گرایش حدیثی باعث شده است که مؤلف با استناد به روایات به آسانی ظاهر آیات را تأویل کند. این کتاب از تفاسیر تأویلی است. از این رو بسیاری از آیات به فضائل اهل بیت علیهم السلام یا رذائل دشمنانشان تفسیر شده که معنای باطنی آیات به شمار می آیند. پرداختن به شرح واژگان، اسباب النزول، قصص قرآنی، ذکر غزوات و آیات الاحکام به صورت محدود صورت گرفته است. اشاره به مباحث اعتقادی و رد فرقه های باطل به طور جد در دستور کار مؤلف قرار داشته است. صاحب تفسیر قمی از آیات قرآن برای رد مذاهب مختلف غیر اسلامی مانند بت‌پرستان و زنادقه و دهریه و نیز دیدگاه های نادرست دیگر استفاده می کند. مطرح کردن مباحث علوم تخصصی قرآنی مانند نسخ، حروف مقطعه، محکم و متشابه و توقیفی نبودن آیات از دیگر ویژگی های تفسیر قمی است. دفاع از مکتب امامت و ولایت در ذیل آیات به وفور به چشم می خورد که در طول تاریخ بعد از تألیف مورد توجه محبان اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته است. آغاز تفسیر قمی از سوره حمد و پایان آن با آخرین سوره قرآن کریم است. روایت های خود علی ابن ابراهیم عمد روایات تفسیر را تشکیل می دهد که از پدر خیش ابن ابی عمیر و مشایخ و استادان خود نقل کرده است و باقی روایات از ابی جارود است و احادیث متفرقه را هم در بر دارد. شنوندگان ارجمند، آنچه شنیدید معرفی تفسیر قمی اثر علی ابن ابراهیم قمی بود. تا برنامه دیگر شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار. هو شافع و مشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن.
روز بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده تلاوت استاد شیخ محمد احمد شبیب باشید. آیات 1 تا 20 سوره مبارکه اسراء که به مدت 19 دقیقه هدیه حضورتون خواهد شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب